بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در حالات عام و خاص بود که اذا ورد عام و خاص حالات مختلفی دارد و احکام اون هم مختلف است. تقسیم اولیه این بود، گاهی عام و خاص که وارد می شود معلومه تاریخ هن، تاریخ ورود عام معلوم، تاریخ ورود خاص هم معلوم، که این حالات خمسه داشت و دیروز بحث آن تمام شد. و اما گاهی هم مجهوله تاریخ هم، یا احدهما معلوم و احدهما مجهول، تفاوتی در بحث ما نمی کنه. معلومه تاریخ، مجهوله تاریخ باشند یا احدهما مجهول، تأثیری نداره. خب در متن واقع امر مردد بین اون پنج حالت دیروز دیگه. اگر مجهوله تاریخ یا احدهما مجهول باشه، مجهوله تاریخ نمیدونیم عام جلوتر بود، خاص جلوتر بود، هر دو با هم مقارن بودن، قبل وقت العمل بود، بعد وقت العمل بود، مجهوله تاریخه. یا احدهما معلوم دیگری مجهول، باز هم عام مردد است که عام جلوتر بوده یا خاص جلوتر بوده. پس عند الجهل به تاریخهما او تاریخ احدهما، امر مردد بین همون حالات خمسه می شود که دیروز گفتی. یعنی احتمال میدیم مقارن بوده، نمیدونیم کدام جلو عقب بوده یا مقارن بوده، احتمال میدیم عام جلوتر بوده، احتمال میدیم خاص جلوتر بوده، احتمال میدیم قبل حضور وقت العمل بوده، احتمال میدیم بعد حضور وقت العمل بوده. تمام احتمالات خمسه در اینجا هست. حالا اگر این احتمالات خمسه تفاوتی در نتیجه نداشته باشه، کما اینکه بقیده ما تفاوت داشت یا نداشت؟ نداشت. ما گفتیم در تمام سوال خمسه باید چیکار کرد؟ تخصیص مقدم داشت. مجهوله تاریخ هم دیگه بالاتر از معلوم که نیست، اونم هر احتمالی درش میدهید ینتهی الی تخصیص. بنا بر بعضی از مبانی. حالا اگر ما همش و قائل بودیم به تخصیص، مجهوله تاریخ هم تخصیص میکنیم، تأثیری برای ما نداره، تأثیری نداره، به علت اینکه یا این قبله یا اون قبله یا هر دو مقارنه، هر چه باشه تخصیصه. خب مجهوله تاریخ هم نتیجه تخصیص میشه. اما اگر در صورت ثالثه احتمال نسخ دادیم، اگر وقت در اینجا مبهم میشه. یحتمل این که صورت ثالثه بوده، یحتمل اولا و ثانیه بوده، یحتمل رابع و خامس، همش احتمال داره دیگه. اگر ثالثه باشد نسخ، اما اگر بقیه باشه تخصیص. نتیجه چی میشه؟ یدور الامر بین النسخ و تخصیص، ام دائره بین نسخ و تخصیص میشه. وقتی ام دائره بین هما شد چی بکنیم؟ اصل لفظی نداریم، لابد باید بریم سراغ اصول عملیه. تکرار میکنم، اگر بین پنج صورت تفاوتی نبود، مجهوله تاریخ هم مشکلی ندارد. چرا مشکل ندارد؟ برای اینکه هر صورتی از صور خمسه باشد، حکمش تخصیص است. بنابراین مجهوله تاریخ هم که خارج از این پنج صورت نیست، اونم تخصیص. اما اگر گفتیم صورت ثالثه نسخ است، یدور الام بین یکی از صور خمسه، اول و دوم و چهارم و پنجم باشد، تخصیص. ثالثه باشد نسخ، ام دائر شده بین نسخ و تخصیص. اصل لفظی به که بتواند مسئله رو روشن کند نداریم. لیس هنا اصل لفظی فی حل المسئله. لابد باید بیم سراغ اصول عملیه، ببینیم اصول عملیه چه اقتضا میکنه. مطابق اصول عملیه رفتار کنیم. اینو در نهایت بحث انشاءالله یادتون باشد که ببینیم در اینجاها مقتضای اصول عملیه چیز و چه اصل عملی در اینجا باید جاری بشود. بله، گفتیم ازا دار الام بین النسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه. اما مسئله ما غیر از اینه، صورت سوم راهی جز نسخ نداره. فرضمون اینه، میدونم فرضمون این است اگر صورت سوم در واقع باشه راه ما منحصر در نسخه، اگر صورت اول باشه راه ما منحصر در تخصیصه. حالا نمیدونم صورت اول یا سومه، ام دائر میشه به این نسخ و تخصیص در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات که بگیم هازا مرجعون علی هازا. اشکال مقام ثبوتیه اگر صورت سوم باشه راه منحصر به نسخه. نسبت به ما فرق میکنه، تخصیص و نسخ اثر داره، میرسیم اینو. اگر نسخ تاریخ معلوم نیست، اصول عملیه در مسئله فرعیه جاری می شود، در حکم شرعیش جاری میشه، اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم. اگر نص باشد از حالا اکرام حس میشه، اگر تخصیص باشه از اول اکرام حس میشه. بین اون زمان و این زمان اکرام واجب بوده یا نه؟ میریم سراغ اصول عملیه. من حالا به اصول عملیهش نکشانید از بحث دور میشم. بله، در پنج صورت همینه دیگه. به هر جا برسیم نمیدونیم صورت سوم یا اوله. بنابراین همه جا در مجهوله تاریخ، اصلا مجهوله تاریخ یه صورت بیشتر نداره، مبهم. صورت مبهم، اولیه، دومیه، سومیه، چهارمیه، پنجمیه، مبهم. دائما در مجهوله تاریخ باید اصول عملیه جاری کنیم. میگن چه نسخ باشد چه تخصیص، نتیجه عملیش یکیه. عرض کردم نتیجه عملیش دو تاست اگر حوصله کنید و آخر بحث برسیم. تخصیص من اصل، نسخ من هینه. قبلش اگر قضا داره یا نداره، نسبت به قبل اثر داره که قضایی بر ذمه ما هست یا قضایی بر ذمه ما نیست. قبلا واجب بوده یا نه، حوصله کنید تا آخر کار برسیم بحث کنیم دیگه. حالا عرض میکنم فرق بین نسخ و تخصیص چیه، اثر عملیش در اینجا چیه، اصول عملیه چیه، این آخر کار میگیم دیگه انشاءالله. فعلا قبول کنید که در مجهوله تاریخ مبهم است بین خمس صور، این آخرین جمله واضح، مبهم است بین خمس صور. اگر خمس صور حکمش یکی باشه، مجهوله تاریخ و معلومه تاریخ فرق نمی کنه، چون خمس صور مثل همه. اما اگر خمس صور فرق داشته باشه، صورت سوم نسخ بقیه تخصیص، امر در مقام ثبوت مردد بینهما میشه، اصل لفظی نداریم، باید بریم سراغ اصول عملیه، براءت از اکرام، استصحاب وجوب اکرام، ببینیم چه باید بکنیم، تکلیف ما چیه، که اصول عملیش رو بعدن انشاءالله بیان میکنیم. خب ها به اینجا روی مبنای قوم مماشات کردیم و جلو آمدیم، ولی تمام این بحث هایی که ما دیروز امروز کردیم، دیروز امروز مبتنی بر سه اصله که مسلم شناخته شده. اصل اول نسخ قبل وقت العمل لا یجوز، یه اصل. اصل دوم تأخیر البیان عن وقت الحاجه لا یجوز، این دو اصل. اصل سوم نسخ تخصیص عموم ازمانیه، نوعی تخصیصه، تخصیص عموم ازمانی نست، توجه فرمودی؟ حالا این سه اصلی که قوم به رسمیت شناختن ستا رو، یعنی بحثای دیروز امروز ستا به قول امروزی ها پیش فرض داشت، ستا اصل موضوعی داشت. این ستا پیش فرض، یکیش لا یجوز النسخ قبل وقت العمل، دوم لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه، سوم نسخ تخصیص در عموم ازمانیه. ما این سه پیشفرض رو میخوام مورد بحث قرار بدیم، آیا واقعا همینطوره که گفتم هر سه جز اصول موضوعه مقبول است یا جز اصول موضوعه مقبوله نیست؟ هرچی که انسان شنید دیگران گفتن ما هم بگوییم، صرفه این چنین کردن ما هم چنین کنیم، نباید. ما باید یه روز بنشیم حساب کنیم واقعا نسخ قبل از وقت عمل چرا نمیشه، تأخیر بعد از وقت حاجت چرا نمیشه، کی گفته نسخ عموم ازمانی رو تخصیص میزنه. اینا رو بذاریم زیر ذره بین رو بحث کنیم این ستا. پس بحث های دیروز امروز مبتنی بر سه پیش فرض و اصل موضوعی بود که میخواهیم در اینجا دونه دونه رو مورد بررسی قرار بدیم. اما اصل اول لا جز و نسخ قبل وقت العمل، چرا؟ گفتن قبیحه. شما یه حکمی امروز جعل میکنیم، فردا هم هنوز وقت عمل نرسیده نسخش میکنی، چه فایده داره این حکم شما؟ مثال بزنم، امروز شما میگه اکرم زیدن یوم الجمعه، فردا که سه شنبه است میگه نه آقا نسخش کردم، میگیم آقا چه فایده داشت شما دیروز واجب کردی، امروز نسخ کردی، هنوز که یوم الجمعه نیامده. اکرم زیدن یوم الجمعه که نیامده. دیروز جعل حکم، امروز نسخ حکم. لغوه، بیهوده است، بیفایده است. این پیش فرض از اینجا ناشی شده، لغویت لازم میاد. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه آمده برای همین مسئله شوقی قائل شد، گفته اوامر یا امتحانیه هستن یا غیر امتحانیه. اگر اوامر امتحانیه باشه که نسخ قبل وقت العمل اشکالی نداره. خداوند به ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام دستور ذبح اسماعیل را داد، قبل وقت العملم وقتی مهیا شد نسخش کن. چرا؟ چون امر امتحانی بود. غرض در امر امتحانی تهیئه، نه عمله. تهیئه. من به زید میگم یالا بلند شو برو بازار فلان جنس رو برای من بخر، میدونم مغازه ها بسته، میخوام ببینم یه آدم زبر و زرنگی هست به درد بخور هست یا نیست. اگر مهیا شد و رفت و خواست از در حیات بره بیرون، میگم آقا برگرد، مغازه ها بسته، امتحانت خوب دادی، خدا پدرتو بیامرز. اما اگر دیدیم نه آقا حالا دیره و حالا خسته هستم و حالا اجازه بدید نمازم نخوندم، حالا روزم رو نگرفتم، خلاصه متعذر عذار شد، تعیب پیدا نکرد، خب امتحان نداد دیگه، مسلم قبل وقت العمل عوامل امتحانی از بین میره، چون غرض انجام عمل نیست، غرض تعیبه، اون که اشکال نداره. نیشه قبل بله، بعد از تحیو نسخ نمیشه، ذبح ابراهیم اسماعیل نسخ میشه. همین می بسیار خوب، میخوام ببینم امر چی بود. همون که در ظاهر نسخ شد، همون که در ظاهر وجوب ذبح بود، همون نسخ شد. پس اوامر امتحانیه یه امر ظاهریه، باطنی که نداره، جدی که نیست، سوریه، همین سوری نسخ میشه، برش میداره، چون قرار تحیه بود، تحیه هم حاصل جون، امر به تحیه نبود، امر به ذبح بود، بعد امر به ذبح رو برداشت، ولو قبل العمل هیچ مانعی نداره. شما هم که اشتباه ایشون رو تکرار کردید، مأمور به ذبح بود، نه مأمور به تحیه، نشد دیگه. عجب میگن ذب کردم اما نشد. خیلی خوب، من یه ذب نکردم، چرا خجالت میکشی؟ نمیشد. خیلی خوب، من چون نمیشد نکردید کار را. بعدم گفت قد صدقت الرؤیا، برداشتم، معافت کردم، خداحافظ. اون زورشو زد، کارد رو هم گذاش، الجلیل یعمرنی، خلیل یعمرنی، والجلیل ینهانی، منبرش هم گرفتید، بله گریزش هم که زدید، ولی بالاخره میخوام ببینم زب شد یا نشد. نشد، پس عمل انجام نشد. بعدم گفت قد صدقت الرویا، کانه هذا قبل وقت العمل. خیلی خوب، این که چک و چک نداره، چک و چک هم روش نکنی. ما کار نداریم مصلحت در چیه، صحبت این است فعل اوامر الامتحانیه. سؤال فعل اوامر الامتحانیه هل یجوز النسخ قبل العمل ام لا؟ تمام شد. ما همین بله رو میخواستیم بگید دیگه، ایشون میگن بله، اب نداره. خیلی خوب چونش با شما. بالاخره سوال، هل یجوز الناس قبل العمل فی الاوامر الامتحانی ام لا؟ بازم میگن مسلحت حاصل نشه. میخوام ببینم یجوز رو نسخ بکنه یا نه. فی الجمله میگید یجوز رو، چون مسلحت گاهی حاصله دیگه، فی الجمله یجوز. و اما اوامر غیر امتحانی، در اوامر غیر امتحانیه محقق نائینی میگه سعادت داره. یه وقتی از قبیل قضایای خارجیه است، میگه اکرم من حضر فی داری الان، اینهایی که در خانه هستن برو یه پذیرایی جانانی از همشون بکن، الان تو خانه نشستن برو که یه چایی بده شیرینی ببر پذیرایی کن. این قضیه خارجی هست، قضیه حقیقی که نیست. اکرم من فی داری مثالا از منه، نه از محقق نامه. گاهی قضیه خارجی. یه سوره، صورت دوم قضیه حقیقیه موقته. میگه ماه مبارک رمضان همه مکلفین روزه بگیرن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شهر رمضان موقت به شهر رمضان. اینو ماه رجب میگه، ماه شعبان نسخش میکنه، هنوز رمضان نیامده قبل وقت العمل نسخش میکنه. اکرم من فی داری رو گفت بعد نسخش کرد، اون قضیه خارجه بود. اینجا هم گفت کتب علیک الصیام فی شهر رمضان، ماه رجب گفت، ماه شعبان نسخش کرد. پس صورت اولا قضیه خارجیه، نسخ قبل وقت العمل. صورت ثانیه قضیه موقته، قبل وقت عمل رسیدن نسخ میکنه. صورت سوم به صورت یه قضیه حقیقیه غیر موقته میگه، میگه من سمع، مثالا از بنده است، من سمع آیت السجد فلیسجد. واجبه، وقت نداره. قضیه خارجی هم نی، حقیقی است غیر موقت است. مرحوم محقق نائینی بین این ستا میخواد فرق بذار، خوب دقت کنید ببینیم بیان ایشون چیه و آیا صحیحه یا به عقیده قاصر ما. نه، میفرماید صورت اول و دوم نسخ قبل وقت العمل نمیشه. قبیحه، قبیحه. چرا؟ علت قضیه خارجی گفتی، گفتی اکرم من فی داری الان هو جالس فی داری، هنوز من از در بیرون نرفتم، گفتی آقا برگرد. این چه گفتنیه چه برگردیه؟ چرا قبل وقت العمل نسخ کردی؟ ها معلوم شما حواست نبود، یه چیزی گفتی بعد فهمیدی اشتباه کردی، جاهل بودی، ناسی بودی. خدا که عالمه که این کار نمی کنه، حکیم عالم علل اطلاق پشیمون نمیشه. نسخ قبل وقت عمل در قضیه خارجی نمی کنه. و هاکذا قضایای حقیقیه موقته. ماه رجب فرمان بدهد کتب علیکم الصیام این شهر رمضان، ماه شعبان بگه نه برداشتم. آقا پشیمون شدی؟ چی شد برداشتی؟ این مال جاهله، مال مولای غیره محیط به حقایق الاشیاءه. تویی که محیط به حقایق الاشیاء. شنبه گفتن یه شنبه پشیمان شدن یعنی چه؟ رجب گفتن و شعبان پشیمان شدن یعنی چه؟ قبیحه، محاله. چه مسئله؟ ها مسئله امتحان غیر امتحان چیزی که مصلحت در عمله. ما یا مصلحت در امتحان داریم و در عمل داریم. امتحان که نبوده، عملش هم که قوانو ماه رمضان نشده، دیگه چه مصلحتی؟ ما اطلاع داریم، شما اطلاع ندارید. میگم ما اطلاع نداریم. ما اطلاع داریم یا مصلحت در عمله یا مصلحت در انشاءه. مصلحت در انشاء ما عوامل امتحانی است، این که نیست. مصلحت در عمل هم که وقت عمل نرسید، دیگه چه مصلحت دیگری؟ از اینجا هم که خارج نیست. و اما اگر از قبیل قضایای حقیقیه باشد، اونم همینطوریه، همونجا هم باید حلش کنی. میگن تشریع نماز در شب معراج آمدن و پیغمبر فرمودن و معنیش چیه؟ باید معنیش کنید، اونم باید ببینیم چی میشه. اضافه افزودن مشکلی بر مشکلی حل مشکل نمی کنه. و اما صورت سوم، قضایای حقیقیه غیر موقته باشه. ایشون می فرماین این اشکالی نداره نسخ قبل وقت العمل بشه، چون قضیه حقیقی رفته رو موضوع مقدرت الوجود. مولا تضمین نکرده که کسی آی سجده میخونه یا نه، میگه من سمع آیت السجده فلیسجد. رو موضوع مقدر الوجوده، نه موضوع خارجی. بسیار خوب، رفته رو موضوع مقدر الوجود. حالا موضوع مقدر الوجود موضوع پیدا نکرد، اگر تا ابد پیدا نکرد مولا بد گفته. مولا میگه من سمع آیت السجده فلیسجد، حالا آمدیم موضوعی پیدا نکرد. ما میگیم آقا هر که تو این مملکت فلان کار کنه مالیات بده، فلان چیز بخره، فلان چیز بفروشه. هر کس نخری نه غرو. قانون گذار قانونشو بله متوجهم. حکم رفته است رو موضوع مقدره الوجود. مولا ضامن وجود موضوع نیست. حالا بعد از مدتی برداشتش، قبل از آنی کسی هم عمل کنه برداشت، چه اشکال داره؟ مگر برای عمل رفته بود؟ رفته بود اون موضوع مقدرتون است، قضیه شرطیه بود. قضایای مقدرت الوجود کل قضیت شرطیه. مولا قضیه شرطیه رو وضع کرد، بعد برداشت. میگید شرطش موجود نشد، میگیم به مولا چه ربطی داره؟ مولا قضیه شرطیه جعل کرده. اجازه بدید من کلام ایشون رو تمام میکنم، ما خودمون نقد و بررسی داریم. بعد ایشون در اینجا نتیجه میگیرن، میفرمایند این که قوم فرمودن جایز نیست نسخ قبل وقت العمل، در واقع قضایای حقیقیه غیر موقت رو با بقیه فرق نگذاشتن. تکرار میکنن این که قوم قالو لا یجوز النسخ قبل وقت العمل، این به خاطر این است که بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشتن. اگر قسم ثالث باشه نسخ قبل العمل جایزه، چون مولا تضمین وجود موضوع نکرده است. و اما اگر قسم اول قضیه خارجیه یا دوم قضیه حقیقیه موقت باشد، اینا نسخ قبل وقت العمل جایز نیست. قوم چون بین این سه تا فرق نذاشتن، سبب شده که این معنا رو بگن. مرحوم محقق نائینی بارها گفتم هر کدام از این بزرگان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یک کلید خلاصه مرموزی دارن برای حل همه مشکلات کارشون. حالا هر کنم از اینها کلید رو یکی انتخاب کردن. من اون محقق نائینی معمولا کلید حل مشکلات همین قضیه حقیقیه قرار میده، همه جا میره زیر چتر اون و هم مشکلات رو با اون حل میکنه. البته بعضی جاهام یا خیلی جاهام حلال مشکلات، اما نه همه جا، از جمله اینجا. عرض ما این است که لا نجد و فرقن بین الاقسام ثلاث، ما بین این اقسام ثلاث فرقی نمیبینیم. قسم اولی که شما قبول کردید، لا یجوز النسخ قبل وقت العمل در قضایای خارجیه. قسم دومم قضایای حقیقیه موقته، فرمودید لا یجوز، قبول فرمودید، بسیار خوب. ما میگیم قسم سوم همین، اگر تا ابد کسی آیه سجده نمیخونه، مولا بیاد یه همچین حکمی رو، مثال من میزنم، اول مثال بزنم، تا ابد کسی آیه سجده نمیخونه، مولا بیاد بگه من سمع آیت سجده فعلیه ان یسجد، ای مصداقی پیدا نمی کنه هیچ وقت، آیا جعل این حکم لغو نیست؟ می دونم مولا که علم غیب داره، خدا درست؟ مولای که علم غیب داره می دونه مصداق پیدا نمیشه. میگه هر کسی فلان نصاب را از طلا پیدا کرد زکات بده، و یقین داره تو این خلاصه قوم و ملت تا ابد کسی فلان نصاب رو پیدا نمی کنه، آیا جعل این حکم قبیح هست یا قبیح نیست؟ لغو دیگه. شما نمیتونی بگه آقا من قضیه شرطیه میگم، من ضامن وجود شرط که نیستم. شما ضامن وجود شرط نیستی، راسته، قضیه شرطیه میگید، ولی شما باید علم غیب داری، باید پیشبینی بکنی آیا این مصداقی داره یا نه، این نداره نباید این کار بکنی. لغو بیهودست داری میگی. اگر کسی به کره مریخ رفت اینطور اینطور نماز بخونه، هیچ کس به کره مریخ نمیره، این لغو بگی. ما ننفی همینی، شما آمد یه قضیه شرطیه گفتی، قبل از آن که یه دونه مصداق خارجی هم پیدا کنی نسخش کردی. یه قضیه شرطیه گفتی، من سمع آیت سجده، بعد از یه هفته هم نسخش کردی و میدانی در این یک هفته احدی مشمول این نیست، میدانی تشریح این حکم لغوه. ما همین میگیم، میدانی کسی مصداق این نمیشه. شما میگه آقا من ضامن بهشت و دوزخش نیستم، من اگر میگم، اگر، ما میگیم اگر نفرمایید. شما که میدانی این اگر مصداقی پیدا نمی کنی، چرا خودت قصد می کنی؟ مولای عزیز، چرا تو که میدانی این اگر مصداقی پیدا نمی کنی، این قضیه حقیقیه شما و افراد مقدرت الوجوده، این وجودی پیدا نمی کنی افراد، تا یه هفته دیگر، تا یه هفته دیگر مصداق پیدا نمیکنی، چرا جلب کردی؟ چرا خودت قصد کردی؟ شاید به خاطر تکمیل احکام، یعنی امتحان. یعنی چی؟ امتحان عوامل امتحانیه نیست، عمل مصداقی پیدا نمیکنه تا یه هفته دیگه. حالا اون عوامل امتحانی خود مولت بدید، دبه در آوردید، برگشتید به بحث گذاشت، حتما میگم. پس تلخص، اجازه بدید، تلخص این که لا فرق بین اقسام ثلاثه، اگر مصداق عملی در خارج پیدا نمی کند، نسخ قبل وقت العمل قبیح، چون انشا که مصلحتی درش نبوده، امر امتحانی نبوده، عملم که بی عمل، عملی پیدا نشد. بله، یا در انشاء یا در عمله، از این دو خارج نیست. حالا اجازه بدید من یه توضیح هم درباره عوامل امتحانی بگم، یه خود حوصله های شما میست که در عوامل امتحانی داره سر میره، من روشنش کنم. تا به اینجا جواب فرمایش محقق نائین رو به عقل قاصر خودمون دادیم و گفتیم این اصلی که تا به حال به عنوان یک پیشفرض شناخته شده که لا یجوز و تخصیص قبل وقت العمل، این به قوت خودش نسخ ببخشید، لا یجوز و نسخ قبل وقت العمل، این به قوت خودش در اوامر جدیه باقیه. و این تفصیلی که محقق نائینی فرمودن، عقل ما به این تفصیل موافق نی. احکامی که چطوره؟ موضوع ممکن به وجود نیاد، خب لغو این حکم جعل کرد. این حکم به چه درد میخورد؟ باعث میشه مردم به جا اون که وقت عمله، شما میگه وقت عمل رسید و به جا نهی کرد، گوه هر کی شراب بخوره صد تازیانه بزنید بهش. خب این شراب جلو چشم مردم هست دیگه، وقت عمله، شراب هست. من میگم بگه هر کی شراب میخوره صد تازیانه بهش بزنیم، شرابی پیدا نمیشه تا یه هفته دیگری که شراب پیدا شد این عصر کرده. من اونو دارم میگم، شما میگید سبب میشه مردم به جا نیارن. فرضمون این از شرابی پیدا نمیشه وقتی اینو میگه، مصداق نداره، تا یه هفته دیگه هم نسخ میکنه، وقتی هم پیدا شد این نسخ شده، آیا این لغویت نمیاد؟ ها؟ میگن حکمشو بدونن، چه فایده داره این حکم رو دانستن؟ آیا احکام عملیه است یا اعتقادیه است؟ عمل دیگه، عملی که در خارج برش پیدا نشه. خب اجازه بدید من برگردم تا به اینجا فهمیدیم این اصل اولیه از اصول ثلاثه به قوت خودش باقیه، ما قبولش کردیم. بعد این پیش فرضی که در کلمات قوم است مقبول. و اما در اینجا من یک سوال میکنم و جوابش میدم و بحث رو تمام میکنیم ان شاء الله الرحمن، بقیه هم برای فردا ان شاء الله الرحمن. سوال این است که هل یوجد فی اوامر شرع اوامر امتحانیه؟ آیا در اوامر شرع اوامر امتحانیه پیدا میشه؟ جواب این است که نه، ما در احکام شرع اوامر امتحانیه نداریم. ظاهر تمام اوامر ما چیه؟ این است که اوامر جدیه است. ما اوامری مثل امر ابراهیم نداریم. بله بعضی جاها مصلحت در انشاء داره، مثل موارد تقیه. ببینید تقیه دو رقمه، یه وقت امام تقیه میکنه، یه وقت به ما حکم تقیه میگه عمل کنیم. به من میگه وضوی این رقم بگیر، به علی ابن ابراهیم میگه وضوی وارونه بگیر، برای اینکه علی ابن ابراهیم گرفتار تقیه است. یه وقت خود امام ازش مسئله رو سوال میکنن، نمیتوانه علنان آشکارا بگه، مشکل ایجاد میشه، تقیه میکنه. اینجا مصلحت در انشاء عمل نه. سوال میکنن هل هذا واجبان؟ میگه نعم، واقعا هم واجب نیست، مصلحت در انشائه. گاهی ما داریم در اوامر تقیعی که امام تقیه می کند مصلحت در انشائه، ولی بقیهش در اوامر شرع مصلحت در انشاء ما نداریم دیگه. مصلحت در انشاء، البته می رسیم در اوامر تدریجی هم یه مصلحت در انشائی داریم که فردا بحثش میکنیم انشاءالله. منظور این است ما در احکام شرع اوامر امتحانیه نداریم، مصلحت در انشاء داریم در موارد تقیه، یادتون نره. ولی در اوامر عرفیه گاهی مصلحت در انشاء هست. مثلا سابق بر این ما مثال میزدیم، معمول بر این بود یه فرمانداری میرفت زمان تا قد، فرماندار جدید میامد و میخواست اعلام ورود کنه، میامد و اعلامیه منتشر میکرد، کسانی که نانو کم بفروشن اینطوری، زیاد بفروشن اونطوری، بعدش هم امضا میکرد فرماندار جدید مثلا فلان گاز. این نه این است که کار به نان داشت و نرخ نان داشت و فلان و جریمه. میخواست بگه ما آمدیم، ایها الناس اعلموا وافهموا که ما آمدیم. این مصدر در همین انشای این بود دیگه که بگه منم هستم. در عوام شهر که این مسائل نیست، بنابراین مصدر در انشاش منحصر به موارد تقیه است یا تدریجیت احکام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.